اینجا من میخوام به این نکته اشاره بکنم. همینطور که گفتم دنبال داستان سرایی نیستیم. میخوام به این نکته انگوش بذارم که این مجلس ما و این نظام پارلمانتاریستی که داشتیم و داریم، این به بهای اندک به دست نیامده. این به بهای به شدت گزاف به دست اومده، در شرایط بسیار سختی به دست اومده، هم در تهران زحمت ها کشیده شده و هم در تبریز، هم در اون دوران اول مشروطه و هم در اون انقلاب 11 ماه. تبریزی ها گزاف ترین بها رو برای احیا و بازستانی مشروطیت پرداختند و اگر نبود پاره حوادث بعدی، ایران میتونست امروز یکی از ریشه دارترین موفق ترین نظام های پارلمانتاریستی و انتخاباتی جهان باشه.
بله.
اون اتفاق در ایران همزمان با مجلس های آمریکای لاتین به وقوع پیوست، در حالی شد که هنوز روسیه به دلیل سرکوب انقلاب 1905 موفق نشده بود مجلسی داشته باشه، که هرگز هم نشد، چون در انقلاب 1917 بلشویک ها که به قدرت رسیدن با تز دیکتاتوری پرولتاریا رفتن تا اون نظام 70 سال کمونیستی رو به جا بذارن، که در اونجا تنها چیزی که هیچ کس جرأت نداشت به مخیلش رأی بده، به مخیلش راه بده، رأی آزاد دادن بود و انتخاب آزاد بود، چون حزب انتخاب بکرد و انتخاب حزب هم واجب و طاعه بود و همه میبایستی میپذیرفتند.
بله.
و بعد هم در عثمانی اون زمان گرچه پیشترها حرکاتی در رابطه شده بود، ولی سلاطین وقت اونها را از بین برده بودن. بالاخره که 3 سال بعد از مشروطیت ما، مشروطیتی در اونجا برقرار شد که باز هم رفت تا 1920 با به قدرت رسیدن ترکان جوان و ترکا و مصطفی کمال در اونجا جمهوری ترکیه درست بشه، که قانون اساسی بذارن که خودشون رو یک جمهوری سکولار انتخاباتی بذارن، که حالا وارد جزئیات اون مسئله نمیشن.
بله.
اما هنوز هم همسایه های ما بعد از 3 سال از داشتن مجلس محرومند و در بسیاری از نقاط جهان اخیراً در دهه های گذشته صاحب نظام های پارلمانتاریستی شدند. ایرانی ها از 150 سال پیش تا حالا با تمام امکاناتشون به دنبال رسیدن به آزادی و دموکراسی بودند. مخصوصا این کلمه دموکراسی رو میگم که بعضی وقتا خیال نشه که اینها کلمات غریبی بود و بعدها در ایران مطرح شد، در حالی که حداقل از زمان میرزا تغییرخان امیرکبیر این کلمه دموکراسی در ایران به زبونها میمد. البته به زبونها که میمد تو قهوه خونه ها و بین کوچه مردم کوچه و بازار نه، ولی در بین الیت جامعه، چه درباری ها و چه بیرون حاکمیتی ها، اونهایی که اهل سواد نوشتن بودن، هم جمهوری رو میدونستن، هم دموکراسی رو میدونستن، هم تحت تأثیر انقلاب فرانسه بودن. البته ایران تنها نبود، یادمون نره که وقتی که در 1789 انقلاب فرانسه شروع شد و در چند سال بعدش تونست به صدا لویی رو از بین ببره و نظام جمهوری برقرار کنه، چنان موج بنیان برافکنی سر تا سر قاره اروپا رو گرفت که تقریبا همه رژیم های اروپایی با هم متحد شدن تا بتونن در برابر این موج قوی تحول که انقلاب فرانسه به وجود آورده بود مقاومت بکنن، و این طبیعتا بسیاری از نقاط جهان رو گرفت و ایران هم یکی از همونها بود که تحت تأثیر قرار می گرفت. و جالب اینجاست که از همون زمان تنباکو، جنبش تنباکو، مسئله عده‌ای بودن جمهوری خواه بودن و حرکتشون رو گرچه مخفیانه ولی ادامه می دادن. در دوران مشروطیت هم بودن، ادامه دادن، و حتی در دوران به توپ بسته شدن مجلس دوباره بیشتر مطرح کردند، ولی متاسفانه شرایط اون زمان به خصوص به لحاظ ذهنیت‌های رهبران مشروطه آماده پذیرفتن اون کار نبود که بیگمان اگر از اون اگرهای تاریخی است، اگر اون زمان این رشد در ایران وجود نداشت که به جمهوری اون فکر بکنن، ما امروز در یک شرایط 100% متفاوتی زندگی میکردیم.
بله.
برحال این رکته رو میخواستم بگم که مشروطیت ما، مجلس ما که در اون زمان افتتاح شد به بهای اندک به دست نیامده و هزار افسوس که یک تاریخ بسیار غم‌انگیز و پرفراز و نشیب و پرمسئله و پرمصیبت داشت. مجلس اول به توپ بسته شد، بعدا مجلس دوم اولتیماتوم و بسته شدن دوران تعلیق مجلس رو بعد یادمون نره که دقیقا هنوز یک سال از مجلس اول مشروطیت نگذشته، انگلیس و روسیه با امضای موافقتنامه 1907شون 1286شون ایران رو به دو منطقه تقسیم بین خودشون جدا کردن. این یک واقعیت جواب اونهاییست که میگن مشروطیت ایران بیگانه ساخته است. این نشون میده که چگونه اونها حاضر بودن، حاضر شدن که مشروطیت و نبرد ایرانی ها رو این چنین صدا کنن، قربانی بکنن. در رابطه علاقمندم این مطلبی که مورگان شستر می نویسه خیلی جالبه. این می دونید که مورگان شستر از طرف دولت دعوت شده بود به آمریکایی بیاد در ایران و سیستم مالیاتی و خزانه داری رو اصلاح کنه. خزانه دار ایران بود.
بله.
دولت روسیه با اون اولتیماتوم معروفش باعث شد که ایران اون رو از ایران بیرون کنه.
بله. و ایشون هم کتابی نوشت به اسم اختناق ایرانیان. بله.
دقیقاً در اونجا ایشون می نویسه که این نکته رو علاقمندم بخونم. یکی شایستگی ایرانیان به حکومت برخورد به طرز ظاهر فریبانه ای درست در آن جایی مورد تعرض قرار گرفته که انکار بر پرسجو پیشی میگیرد. این را که ایرانیان در سیاست عملی و در روش دولت مشروطه پارلمانی ناکار آزموده بودند کسی نمیتواند انکار کند، اما اینکه آنان کاملا حق داشتند مطابق نوع خاص سنت ها، منش، طبع و تمایلات خودشان انکشاف یابند نیز به همان اندازه بدیهی است. 5 سال در زندگی یک ملت چیزی نیست. حتی برای اصلاح فردی نیز مدت زیادی نیست. با این حال پس از تنها 5 سال تلاش که طی آن مردم ایران با تمام مشکلات و مزاحمت هایی که قدرت‌های به اصطلاح دوست برایشان فراهم کردند موفق شدند تلاش برنامه ریزی شده یک فرمانروای مستبد برای از بین بردن آزادی‌های به زحمت به دست آمدشان را خونسا سازند. دو کشور نکتن اینجاست، دو کشور اروپایی یعنی روس انگلیس به جهان میگویند که این مردم ناصالح، منحط و ناتوان از ایجاد یک شکل دولتی پایدار و بسامان بودند. با آگاهی از واقعیت‌های شکست ایران پرده از جلوی چشمان ناباورترین افراد فرو می‌افتد و روشن می‌شود که این کشور قربانی بی‌پناه بازی مصیبت‌باری بوده که چند قدرت اروپایی با مهارت ناشی از قرنها تجربه هنوز هم بر سر ملتهای ضعیفتر و به بهای زندگی، شرافت و پیشرفت همه نژادها به آن دست میزنند.
بله.
این واقعیتی است که ما باهاش روبرو بودیم. این دو دولت در 1907 این قرارداد رو با هم بستند و تمهید برای از بین بردن تمام دستاوردهای مشروطیت و مجلس، حضور روس‌ها در تبریز در آذربایجان اولتیماتوم دادنشون و بالاخره در اون آشورای به شدت خمنگیز 1290 دهم دی ماه 290 دقیقا اول سال میلادی اونجا اون اعدام صفت الاسلام و 7 نفر دیگه به اتفاق او که باز در آینده بیشتر توضیح خواهم داد که یک جنایت وحشتناک بود رو مرتکب شدند. ادوارد بران از درآوردن چشم و بریدن زبان نماینده مجلس در حالی که زنده بوده حرف میزنه. روزها یک حکومت وحشت در تبریز درست کردند. البته این نکته رو و اون تیکه قبلی رو که خوندم از کتاب بسیار با ارزش پیشینه های اقتصاد اجتماعی جنبش مشروطیت دکتر خسرو شاکری خوندم. البته آخر صحبت من منابعم رو خواهم گفت که ادای دی نسبت به اونهایی که مطالبم رو جمع کردم کرده باشم، ولی این رو تا یادم نرفته گفتم. در حال در این حکومت وحشت در تبریز بالاخره همینطور که گفتم عزیزانی رهبرانی رو قتل عام کردن، کشتن، چش در آوردن، زبان بریدن و در به هر حال مجلس رو منحل کردن. بعد ایران وارد دوره جنگ اول شد، ایران رو اشغال کردن تا اینکه رفتیم به سال 1299 کودتای انگلیسی سرزیار رضاخان که وقتی که رضاخان تونست قدرت رو به دست بگیره شاید بشه گفت آخر میخ تابوت نظام پارلمانتاریستی رو کوبید.
بله.
انقلابی که میتونست راهگشای یک زندگی زیبا، پیشرفته، مرفه و آزاد انسانی بر ایرانی ها باشه متاسفانه برگشت به دوران پیش از انقلاب و در پاره موارد بدتر، به خاطر اینکه همچنان که در صحبت‌های پیشین هم اشاره کردم اون طبقه‌ای که نقش اساسی رو در استبداد و در ظلم کردن به مردم و ندیده گرفتن مردم نقش اساسی رو داشتن، اونها همچنان در رأس قدرت موندن.
بله.
یکی از معروف‌ترین هاشون سپهدار تنکابولی از بزرگ فئودالا و مالکان اون زمان بوده که خودش صریحا میگه که پایبند و معتقد به نظام استبدادیه، اون نجات دهنده مشروطیت و از آزاد کننده تهران از آب در میاد، ولی ستارخان باید اون بلاها سرش بیاد و باقرخان بقیه. اینها رو همه رو میدونیم. نکتم این هست که مجلس ما راه بسیار پر پیچ غم، پر خون، پر درد و پر رنج رو گذرونده، در روزهای بسیار سختی رو داشته، اما در این حال دستاوردهاش هم کمتر از مصیبتهاش نبوده. فراموش نکنیم که مردمی که در اون زمان رعیت حساب می شدن، در صحبت‌های پیشینم هم گفتم که این مردم رعیت بودن، جزء ملک شاه حساب می شدن و مقامات دولتی تا حد نخست وزیر صدر اعظم هم افتخارشون نوکری بود و این فضا آنچنان رسوخ کرده بود که محمد علی میرزا در تلگراف به پدرش هم میگه این نوکر، خودش نوکر خطاب میکنه.
بله.
غلام خانزاد، خودش رو غلام خانزاد پدرش حساب میکنه. یعنی یک رابطه کثیف غیر انسانی همه جا حاکم بود. ولی وقتی که انقلاب مشروطه شد و انجمنها در ایران تشکیل شد، توجه کنیم که خود نفس انجمنها یک انقلاب دیگری در کنار انقلاب مشروطه بود. برای مردمی که هرگز محلی از اعراب در پیش چشم حاکمان نداشتند، ناگهان انجمنی درست میشه، به روایتی در تهران 180 تا انجمن بوده، انجمنهای صنفی، انجمنهای فرهنگی و سرآمد انجمنها که در تاریخ ایران نقش غیر قابل فراموش و به یاد ماندنی رو ایفا کرده، انجمن تبریز که در اون دوران فترت مجلس رول مجلس رو بازی کرد و سر تا سر مملکت رو اداره و رهبری کرد، قرار داره مجسم کنیم که این انجمنها که مردمان خورده پا و همه تیپ در اونجا عضو هستن، رفت آمد دارن، هویتی پیدا میکنن که نه فقط اون حاکم اون داروغه اون رو باید به رسمیت بشناسه، بلکه والی هم، ولیعهد هم، شاه هم و حتی دیپلمات های خارجی و سفارتخانه ها هم باید این انجمن رو به رسمیت بشناسن، به نامش جواب بدن و براش نامه بنویسن و ازش چیزی بخوان. این یک حرکت بسیار بزرگی بوده که کم بهش توجه شده، یعنی اینکه ارتقاء مردم ایران از رعیتی به ملت بودن قدم اول پیروزی در مشروطیت بود که همچنان خودش را حفظ کرد، و دوم انجمنها و تشکلهایی که اشاره کردن هویت دوباره‌ای به مردم دادن، چنان هویتی که همه گردنکشان رو وادار کردن که اینها رو به رسمیت بشناسن و به احترام برخورد بکنن و حرف از اونها بشنوند و در پاره موارد اطاعت امر از انجمنها بکنن، که در این مورد به خصوص انجمن تبریز موفقیت های بسیاری داشته. اما به هر حال همچنان که گفتم در تحول اساسی که انتظار می رفت در تغییر رهبری و حاکمیت به وجود نیامد، نظام شاهی همچنان موند و دربار دست نخورده باقی موند و اون کسانی که تا دیروز از آتش بیاران معرکه استبداد بودند همچنان در قدرت باقی موندند. در زمان معاصرمون همین اینها رو که میگم عبرت میگیریم، یعنی همین که دیدیم که من در حالی که شرایط امروز ایران به شدت ناراحت کننده و نگران کننده است،
بله،
8 سال اصلاح طلبان رو وقتی که من بررسی میکنم میبینم یکی از علل ناکامی اون 8 سال که باعث روی کار آمدن شرایط فعلی شد همین بود که پاره از اونهایی که در سالهای بیشتر نقش‌های اساسی رو در بسته کردن جامعه، یعنی جامعه انقلاب کرده می رفت که یک جامعه باز باشه،
بله،
ولی اونهایی که نقش‌های اساسی در بسته کردن جامعه ایفا کرده بودند، اونها ناگهان یک شبه تبدیل به اصلاح طلب و طرفدار دموکراسی شدند. بسیاری از کسان بودند که الغاهای مالیشون و سیاسیشون همچنان سر جاش مونده و اونها اومدن صحبت از مردم سالاری کردن،
بله،
صحبت از دموکراسی، حقوق مردم کردن. کسانی که در گذشته محکومین رو بی محاکمه سرپایی اعدام کرده بودن در جمع دانشجویان رفتن شروع کردن از اصلاحات اصلاح طلبی و دموکراسی حرف زدن. طبیعتاً اگر یه نفر و دو نفر گول بخورن، 1000 نفر 10000 نفر گول بخورن، واقعیت هزارها بار تجربه شده بشر این هست که وجدان عمومی جامعه گول نمیخوره،
بله،
و اگر هم گول بخوره به شدت کوتاه مدته. شاید ما فکر کنیم که گول خورده اما در اولین فرصت اون وجدان خودش رو نشون میده. گمان نکنیم که اونها چون این کار کردن حتما همه پذیرفتن. علت این که در انتخابات شوراهای شهر و انتخابات مجلس آخر، اعتصاب نمایندگان مجلس و انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از مردم کوچکترین تری برای اصلاح طلبا خود نکردن همین بود،
بله،
یعنی روزگاری ساکت نشستن، هیچ نگفتن، اما وقتی که به اون لحظه رسیدن نشون دادن که شما رو به خاطر دودوزبازی هاتون، به خاطر دروغ گفتن هاتون، به خاطر لاف زدن هاتون، به خاطر نقض عهد هاتون به خاطر مغبون کردن رأی دهنده هاتون، به خصوص مغبون کردن زنانی که به شما رأی دادن که جرأت نکردید حتی یک زن رو در مقام وزارت بذارید و باید صبر میکردید ببینید که افغانستان 3-4 تا زن وزیر در کابینش داشته باشه و عراق هم همینطور، شما نکردید. حالا وقتشه که ما به شما جواب مثبت نمیدیم. که متاسفانه همین الان هم که نگاه میکنه میبینیم که هنوز همون جماعت از عبرت نگرفتن. البته این حرف رو که میزنن به مفهوم این نیست که همه اونهایی که در اون 8 سال صحبت از دموکراسی کردن رو به یه چوب برونم. بودن کسانی که خالص بودن، بودن کسانی که گذشته تاریک نداشتن، بودن کسانی که به دموکراسی ایمان داشتند، اینا هست. اما بسیاری بودن که اولا یا اصلا دموکراسی رو نمیفهمیدن، واقعا وقتی به در تنهایی فکر میکردن نمیتونستن یه شرحی از دموکراسی بدن یا در عملکرد شخصیشون اون رو نشون بدن، و خیلی هم بودن که فقط به خاطر جو سیاسی روز به این جریان پیوستن و این اون حرکت بسیار زیبای فرهیخته دولانساز ایرانی ها رو در اون دوتا انتخابات به حرز بردن و به نتیجه نامطلوب رسوندن. این که از کردن میبایستی عبرت بگیریم این هست که اولا گوشه نشستن در تمام این سالها، ما اشاره کردم به صحبتم اگرهای تاریخی بسیارن، اگر این اگرها رو کنار هم بذاریم با یک اگر میبینیم زندگی 180 درجه عوض میشه.
بله.
و همینطور که یادش بخیر در دوران قدیم یکی از شعرهای نوپرداز معروفی بود که ایشون یک ستونی داشت در مجله فردوسی اون زمان به نام اگر، کیومرث منشی‌زاده.
بله، کیومرث.
بله، کیومرث منشی‌زاده.
بله.
میگفت اگر مثلا، واقعا میدونیم که اگر اون روزی که محمد علی شاه میخواست مجلس به توپ ببنده از امام جمعه خواست استخاره بکنه.
بله.
استخاره خوب اومد. مثلا فرض میکنیم اگر اون استخاره بد میمد چه میشون؟
بله، کاملا.
مثلا در همین آغاز حرکت جالب، آقای بهبهانی در تهران استخاره میکنه، استخاره خود بیاد پیچ میفرسته به سراغ آیت الله طباطبایی که آقا بیا دست به دست هم بدیم و این کار رو بکنیم.
بله.
این هم بد نیست بگم که مرحوم طباطبایی که در این جریان پاکترین خالصترین چهره بوده و پیغام میده به اون که آقا، حضرت آقا، اگر این مسئله خواسته رو، اگر مقصود رو، آقا سید عبدالله مقصود رو تبدیل کنید و غرض شخصی نباشد، من همراه خواهم آمد. یعنی میگه که میدونست که سید عبدالله بهبهانی با عین الدوله خیلی رابطه بد داره.
بله.
همین دلیل بهش میگه که از اینو مقصود عوض کن و غرض شخصی رو بکش کنار. مهم نیست حالا عین الدوله، مشیر الدوله، چون به قول کسروی مشیر الدوله هم که به جای عین الدوله نشست همون کاری کرد که اون میکرد. ولی به هر حال میگه که اینا رو عوض کن، بذار بی‌غرض باشه، من همراه خواهم بود. و وقتی همون قول میده که بی‌غرض باشه همراه میشم.
بله.
در حال این مسئله این غرض هاست.
بله.
خطبه این که اشاره کردم دال بر این غرض هاست.
بله.
این مجلس ما مجلس بسیار بد سرنوشتی بوده، اما دستاوردهاش کم نبوده، در حالی که مصیبت‌هاش و شکست‌هاش هم بسیار بوده. فراموش نکنیم اگر ایران ما در این جایی که الان قرار گرفته قرار نمی‌داشت، اگر ایران ما در جایی که مثلا استرالیا قرار گرفته قرار داشت، ما امروز یکی از ثروتمندترین خوشبختر مردمان جهان بودیم. به دلیل اینکه اینجا قرار گرفته، مالیات جغرافیکشو باید بده، مالیات جوپالیتیکسشو باید بده و همیشه داده، چون در یک منطقه به شدت استراتژیک قرار گرفته. محل تقاطع جاده ابریشم و جاده ادویه بوده، محل تقاطع شرق و غرب بوده، محل تقاطع پیمان ناتو ورشو بوده محل تقاطع اروپا با آسیا بوده، دروازه قفقاز آذربایجان ایران دروازه قفقاز بوده.
چهارراه حوادث.
بله؟
چهارراه حوادث بوده.
چهارراه حوادث بوده. به لحاظ طبیعی مراتع بسیار خوب و پرنعمتی داشته که ایلات ترکمن رو چشمک میزده که بیان اونجا و بومی ها و آدم ها رو بکشن، غارت بکنن، اونجا تصرف بکنن و بعد خوش بشینند و بمونند و همچنان بمونند و پاری از اعقابشون هم امروز ادعا بکنن ما از شما نیستیم، ما باید جدا بشیم. به هر حال با این شرایطی که در ایران ما بوده، اگر ایران در اونجا قرار نمیگیره، اگر منافع انگلیس در هندوستان با منافع روسیه در بالا سر ایران با هم تضاد پیدا نمی کردن یا با هم همکاری نمی کردن، بیگمان ما کودتای رضاخانی هم نداشتیم، بیگمان کودتای محمد علی شاهی نداشتیم، بعدها کودتای 28 مرداد نمی داشتیم. طبیعت به کشور آزاد راحت باشیم، شاید خیلی زودترها همراه با نمیدونم دومینیکن و همراه با کولومبیا و اون زمانها جمهوری می شدیم و جمهوریتمون ریشه می دوند و عادت می کردیم. نسل در نسل حکومت هامون همش بر مبنای دوره های موقت انتخابی باشه، هیچ وقت هرگز یک نفر برای همیشه حاکم بر سرنوشت ما نباشه. ولی به هر حال این اگرها متاسفانه دست ما نبوده و کاری که امروز ما میتونیم بکنیم این هست که با رعایت اونچه که بر ما گذشته، از اون با نگاه به اونچه که بر ما گذشته و یادگیری اونچه که بر ما گذشته سعی کنیم که عبرت بگیریم و به اصطلاح چاره‌ای برای فرداهامون از اون عبرت‌ها بسازیم.
بله،
من به هر حال از این فرصت استفاده میکنم، با همه وجودم از ته دلم بیشترین تبریکات رو به همه هموطنانم به خاطر این روز بسیار مهم پیشکش میکنم و امیدوارم که همه ما، تک تک ما، این فرصت داشته باشیم که با نگاهی به خیشتن تاریخیمون بتونیم روی پامون بایستیم، هرگز تن به رخوت و سستی و بیحالی ندیم، هرگز مایوس نشین. دوران 100 ساله ما دوران افت و خیز هاست، دوران شکست ها و پیروزی هاست، دوران است که گذشتگان ما از شکست ها پیروزی ساختند، دوران است که هرگز پشیمون نشدند، هرگز برای همیشه ساکت نشستند. از اونها عبرت بگیریم و ببینیم که ما لیاقت این رو داریم. ملتی که از 150 سال پیش تا حالا و قبل آزادی میکوبه حتما لیاقت اینه، در همینطور که از مورگان شوستر 100 سال پیش اون نقل خوندم، امروز به طریق اونا ما بیش از اون زمان لیاقت داشتن یک جامعه آزاد دموکرات مرفه شکوهمند رو داریم که مدلی باشیم، الگویی باشیم، اگر نه برای همه جهان حداقل برای منطقه‌ای که در اون زندگی میکنیم. این روز بر همه شنوندگان و هموطنانم فرخنده و خجسته باد.
درود بر شما باد. ما هم به هموطنان عزیز این روز فرخنده رو شادداشت میگیم. بعد در پایان جناب قروی، در تایید فرمایشاتتون این رو بگم که بر اساس بسیاری تجربیات تاریخی که هموطنانمون بارها و بارها به ثبوت رسوندند، این که اگر شرایط و محیط و فضا و اوضاع و بدکاران به بدی نکشند و این خواست و زیست در آزادگی رو دقیقا نشون داده میشناسند، هرچند که مثلا گروهی معتقدند که و همینطور خود کسروی که مشروط خواهان و مشروط خواهی منتسب به باسوادان و منور الفکر ها بوده، خود کسروی در کتاب تاریخ مشروطش درباره بست نشستن از جماعتی در سفارت انگلیس مطلبی می نویسه که من اینو برای حسن ختام برنامه برای شما شنوندگان عزیز می خونم. میگه روز دوشنبه 31 تیر شمارهشان تا 858 تن می بود، ولی سه روز دیگر تا 5000 رسید و چهار روز دیگر تا 13000 بالا رفت و بازارها به یک بار بسته گردید. در نامه دیدم می نویسد قریب 500 خیمه بلکه بیشتر زده شده، تمام اصناف حتی پیندوز و گرد و فروش و کاسه بند زن که از عف اصنافند در آنجا خیمه زدند. بعد چیزی که در خور خورسندی سان است که همه به آرامش و سامان رفتار می کردند، چنان که خود انگلیسیان ستایش نوشتند. در کتاب آبی می نویسد رفتارشان بسیار ستوده و به سامان می بود و این نیکی رفتار و به سامانی کارها در میان خودشان نتیجه بیداری سرانشان می بود که به کسانی که گمان آشوب طلبی می رفت به میان خود راه نداده بودند. با آن همه گروه انبوه شام و نهار می دادند بیان که نابسامانی رخ دهد و یا گفتار و رنجش به میان آید و بیش از 10 دیگ بزرگ را به کار گذارده، یک بار آبگوشت و یک بار پلو و خورش می پختند و در سینی های بزرگ به چادرها می فرستادند. در رفت را خود بازرگانان و پیشوران از کیسه خود می دادند و در اینجا هم حاجی محمد تقی سررشتدار می بود.
بله.
خیلی سپاسگزار جناب قروی و به پایان که واقعا اینچه مردم ایران در این بیش از 150 سال و پس از این همه تجاوز و یورش در طول قرنها که با زحمت زیاد تونسته تعدیلی در این متجاوزین ایجاد کنه و با فرهنگ خودش سازگار و هماهنگشون کنه، بازگشت به ایرانیت خودشه که در یک فضای مناسب نشون بده که ایرانی قادر پاسدار آزادی و انسانیت باشه.
کاملا همینطوره. من با تمام ذهنیت هم اینا رو تأیید میکنم و همیشه بر این باور هستم که ایرانی ها نه در این 150 سال گذشته بلکه در 1000 سال پیش، 1500 سال پیش این شایستگی رو بارها و بارها به اثبات رسوندن. البته در اون بحثی که خواهم داشت اشاره خواهم کرد، شرایطی که پیوسته بر ایران تحمیل شده این رو نباید فراموش بکنیم.
بله.
من از دو مثلث حرف خواهم زد که این دو مثلث، دو مثلث نگونبختی بر ایرانیان بوده که سه ذل داشته: ذل حاکم جابر و ذل متجاوز غارتگر در دوران پیش از قاجار و ذل سوم مردم ستم دیده در به داغون رخوت نشسته و در دوران بعد از قاجار امپریالیزم جهانی و نیروهای استعمارگر روس انگلیس به جای اون متجاوز غارتگر. منتها در تمام این مدت ایرانی ها به مجرد این که تونستن یک ذره رو پای خودشون بیستن و بلافاصله به فکر بهتر کردن جامعهشون افتادن، به فکر گسترش دادن اقتصادشون افتادن، به فکر ارتقا افتادن، یک لحظه از پا نشستن. منتها فراموش نکنیم فشارهایی که هم از حاکمیت هم از بیرون به ایرانی ها وارد شده با کمتر ملتی در جهان قابل مقایسه است.
کاملا درسته. و منم منظورم از این 150 سال این است، همونطور که اشاره کردم، بعد از اون حمله های خونباری که فرصت میافت تا از خشونت ها بکاهد و تبدیلشون کنه به یک آرامش، پس از این مدت که به این نتیجه رسیده در اون فلسفه ایرانیت خودش که کرامت انسانیست داره تلاش میکنه.
دقیقا. ببینید در تمام لایه های جامعه افراد بودن که دل سوخته داشتن، به فکر مکرمت انسانی بودن، به فکر آزادی بودن، به فکر وطن بودن، در جایی که بعضی ادعا میکنن کلمه ملت تازه است. من برای بازم به قول شما حسن ختام، شما ختام نشد، من حسن ختام
میکنم.
این شعری رو که از محمد اسماعیل منیر مازندران گفته میخونم، از تشویق هموطنانش میگه که عنکبوت ار لانه دارد، آدمی دارد وطن.
بله.
عنکبوت آسا، تو هم دور وطن تاری بتن. خب؟
بله.
بگه لاغا تو هم مثل
بله.
دور وطن تار بتن، یعنی محافظتش کن.
بله.
بهر حفظ لانه خود میتند تار عنکبوت، زنکبوتی کم نیی ای غافل از حفظ وطن، عقل کل مهر وطن را معنی ایمان شمرد.
بله.
معنی حب الوطن من الایمان.
بله.
معنی اون عقل کل مهر وطن را معنی ایمان شمرد، معنی ایمان بود مهر وطن بی ریب و زن، شیخ اگر معنی وطن نشناخت معذورش بدار، این وطن نامش بود ایران، بیا بشنوز من. فعال این شعر بسیار بله زیبایی بود که در اون زمان اینها باعث تحییج مردم و آگاهی های اجتماعی مردم می شد که خیلی هم مؤثر بالا شد.
بله، درود بر شما باد و درود بر این شاعر گرامی. خسته نباشید، بیش از این هم شما رو اذیت نکنیم و باعث خستگیتون نشیم.
خواهش میکنم. من شما رو و شنوندگان رو به خدا میسپارم و روزها و لحظات خوش و خرم برای همه شما آرزو میکنم.
من هم تا گفتگوی دیگر که دنباله بحث مشروطه رو پیگیری کنیم با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
سپاسگزارم.
شب شما خوش. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره 100 سالروز افتتاح مجلس شورای ملی پس از فرمان مشروطیت، مقدمه و شرایط پیش از مجلس، دستاوردها و تأثیرات آن برای امروز ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.